تفاوتی در کردار و رفتار دارد این است که انسان مؤمن قائل به حق است، قائل به عدالت است، قائل به خیرخواهی است و کمک به دیگران است، زیرا همه اونها به وسیله پیامبران و به وسیله مبدا غیبی با عنوان کتاب و با عنوان دین و با عنوان شریعت برای اونها فرو فرستاده شده است و به اونها گفته شده است که شما اگر این راه رو رفتید و این کارها را انجام دادید دارای پاداش هستید، ولی اگر از عدالت تخطی کردید و از حق عدول کردید و به دیگران نه خیر بلکه شر رسندید و از کمک و مساعدت و یاری دیگران چشم پوشی کردید، شما به عذاب الهی و عذاب ابدی گرفتار می شوید. چون این انسان خود را پایبند به یک سلسله قواعد و یک سلسله دستورات و برنامه هایی می داند که عدول از آن را برای خود مایه عذاب عالم آخرت می داند. ولی انسان مادی دلیلی برای رعایت این امور نمی بیند، ولذا ما ادعا می کنیم حقوق بشر، عدالت، اخلاق انسانی در مکتب مادی و در مکتب لیبرالیزم و در مکتب مارکسیزم و همه کسانی که ایمان به عالم غیب ندارن، اینها یک مشت و یک سلسله الفاظ توهی هستن که مبنا و اساسی برای اونها وجود ندارد. چرا انسان حقوق بشر و حقوق دیگران را رعایت کند اگر روز بازپرسی و روز حساب وجود ندارد و اگر آفریدگار برای این عالم وجود نداشته باشد که ناظر بر عمل کرده انسان باشد و خوب و بدی وجود نداشته باشد؟ چرا انسان چیزی را خوب بداند و چیزی را بد بداند؟ و چرا انسان جز به لذت خود، به سود خود، به منفعت خود و برای فردیت خود تلاش نکند؟ چرا برای دیگران ترحم کند؟ چرا هر آن چرا که از دست او برمی آید انجام ندهد؟ چرا به دنبال خوشگذرانی و لذت و فواید و منافع خود نباشد بلکه به دیگران بیندیشد؟ چرا این گونه کند؟ اگر شما بگویید چیزی به نام وجدان، وجدان هم امری است که در باور دینی و در باور ایمانی معنا پیدا می کند، یعنی خداوند انسان را به عنوان موجود برتر در این عالم آفریده است و برای او وجدان قرار داده است. اگر چنین نباشد و انسان بدون روح و بخشی از عالم طبیعت باشد، چرا ما برای خاک وجدان قائل نمی شویم؟ چرا برای گاو و گوسفند و الاغ ما وجدان قائل نمی شویم؟ چرا اونها چنین خصوصیتی را ندارد که انسان داشته باشد؟ اون انسانی برای او وجدان معنا پیدا می کند، عدالت معنا پیدا می کند، حقوق بشر معنا پیدا می کند که باور به عالم آخرت داشته باشد. بنابراین اون چی که در زندگی امروز ما با عنوان رفتار دوگانه و سبک زندگی می بینیم، حقیقت آن و ریشه آن برمی گردد به این که یک انسان نگاه مادی دارد به این عالم و یک انسان دیگر ایمان به عالم غیب و عالم دیگر دارد. این هر دو در رفتار انسانها اثر می گذارد. به همین دلیل در دنیای مؤمنان راستین برادری، تفاهم، تعاون، غمشریکی، پاکی، وجدان، حلال، حرام، زشت، زیبا می تواند وجود داشته باشد، در حالی که در دنیای مادیگری و از منظر یک انسان مادی استعمار، استثمار، خونریزی، غارت، چپاول و تنها به فکر خود و منافع زودگذاری خود بودن می تواند معنا و مفهوم پیدا کند و بس، و چیزی فراتر از این را انسان مادی نمی تواند هضم کند، توان فهم اون را ندارد و مبنای برای رفتار غیر فردی و رفتار خیرخواهانه و عدالت خواهانه نمی تواند وجود داشته باشد. انشاءالله که شما مؤمنان در پرتو ایمان به غیب عدالت خواهی و حقیقت خواهی و خیرخواهی بیشتری را کماهی کنیم و بیاموزیم انشاءالله. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما خوبان باد و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Yeah.
دوستان و سروران گرانقدر و ارجمند، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. شما بزرگواران میتونین اگر نظر پیشنهاد انتقادی دارین با ما حتما در میان بگذارین به این شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. همچنین شما دوستان خوب و بزرگوار میتونین برنامه ما را از طریق گیرنده های دیجیتال خودتان دنبال بفرمایین، رادیو برون مرزی را سرچ کنین دوستان عزیزی که در ایران هستند و از این طریق هم شنونده برنامه ما در همین ساعت باشین. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست که برنامه به صورت آرشیوی تقدیم حضورتان میشه، البته به صورت لایو بزنده هم میتونین این برنامه را از طریق سایت ما بشنوین. همچنین برنامه ما را میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا اگر احیانا روی گوشی‌های همراهتان نصب کرده باشین شنونده باشین. ممنون و سپاسگزاریم به خاطر اینکه همیشه با ما هستین، همراه ما هستین و شنونده برنامه ما و انگیزه میتین و ما. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت کنه.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن يا نور يا نور.
شنوندگان عزیز، برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستین از این برنامه استفاده لازم را برده باشین. به ساعت 4 رسیدیم و زمان پخش برنامه روی موج جوانی تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی
شدم دعوت به شیدائی، شما هم دعوتی. میروم سمت شکوفایی، شما هم دعوتی.
هست برپا با حضور روشن آینه ها، محفل گرم و تماشایی شما هم دعوتی. محفل گرم و تماشایی شما هم دعوتی.
خدای سپاس که اتفاقهای خوب را پیش پای من میگذاری.
بنام تو آغاز میکنیم که آغاز همه مهربانی هاست.
با شما جوانان،
با شما خوش مشربان،
با شما خوش تیپ ها،
با شما کاکه ها،
خیلی سلام،
خیلی درود.
خوب همی با همی هاست. خوش هستم که باز هم فرصت یافتیم با شما باشیم.
بله، خوش آمدین با برنامه خودتان
روی موج جوانی. با حضور شما روی موج جوانی است. ارغوان حیدری به اتفاق همکار خوبم آقای موحد، گویندگان برنامه در اتاق در داخل استودیو هستیم.
بله، و در اتاق فرمان خانم فاطمه میرتقی، صدابردار خوش‌ذوق برنامه، و حمید رضا جان محمدی دستیار تهیه
و تهیه کننده برنامه آقای موحد هستند. خب دقیقاً، و نویسنده هم آقای حکیم بینش
و گزارشگرای خوب ما که هر روز ما را همراهی میکنن و صحبت های شما شنونده های عزیز و گفتگوهایی که ترتیب میتن به برنامه ارسال میکنن. شما هم با ما باشین.
خوش آمدین. اینجا رادیو دری و روی موج جوانی است. مقدمتان گلباران.
روی موج جوانی قدم به قدم با شماست.
ما را روی موج دوستی و همدلی پیدا کنید.
۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-7171-44 در افغانستان.
parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست که شما دوستان خوب از این طریق هم میتونین شنونده برنامه روی موج جوانی باشین، هم به صورت لایو و زنده و هم به صورت آرشیوی. و اگر اپلیکیشن ایران صدا را روی گوشی هایتان نصب دارین، خب از اون طریق هم میتونین برنامه ما رو بشنوین.
بله، اگرم نصب ندارین، خب میتونین لینک دانلودش از سایت parstoday.com/dari و یا از صفحه اینستاگرامی روی موج جوانی دانلود بکنین، در واقع دریافت بکنین و بعد نرم افزار رو دانلود بکنین. اونجا علاوه بر رادیو داری و برنامه روی موج جوانی، در 12 تا رادیوی تاپ دیگه است که میتونین برنامه‌هایش رو شنونده باشین.
بسیار همالی. یک هفته و از جمله امروز تا ساعت 6 بعد از ظهر با شما در مورد اتفاق و رخداد گپ میزنیم.
بله. سوال ما از شما این بود که دوست دارین بهترین اتفاقی که این روزها در زندگیتان بیفته چی هست؟ خب بخشای دیگه ایم داریم برای دوستای عزیز.
بله، با دعوت میکنیم که در اولین بخش همراه ما باشه.
بله.
صد گپ با یک گپ.
به نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام یاران، روزتان بخیر. دوستان، بیشتر مشکلات زندگی من از آنجا شروع میشه که ما نه برای خودمان بلکه برای آدمهای اطرافمان زندگی میکنیم. لباس میپوشیم که مد باشد. در رشته‌ای درس میخوانیم که کلاس داشته باشد. با کسی ازدواج میکنیم تا دهان مردم را ببندیم. بچه دار میشویم که برای من حرف در نیاورند. طوری زندگی میکنیم که فقط دیگران راضی کنیم. عزیزان، برای مردم زندگی کردن یعنی برده و غلام بودن. برای مردم زندگی کردن یعنی خودت به حساب نیاوردن. برای مردم زندگی کردن یعنی کوچک بودن. برای مردم زندگی کردن یعنی مرگ تدریجی. خودت باش. خودت باش، خودت هر طوری که هستی قبول داشته باش و خودت افتخار کن، چون واقعا گوهری در وجودت هست که اگه پیداش کنی باور دارم که جهان سر تسلیم و تحسین در برابرت فرود می آورند. فقط کافیه که از امروز خودت باشی. در دفترچه حال خوبت بنویس که من از امشب می خواهم که خودم باشم و هر طوری که هستم خودم را قبول دارم. خدا حافظتن.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاک سر، دلو به دریا زدن آخر سر. باید رفیق آرزوهم باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بس پس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهم باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. دست بذارم روی زانو هاشم. از روی عادت از دستت راحت میره، واسه کم نیاوردن حتی فکر بردن به قلبت جرأت میده. شاید یه روز یه جایی ته این تنهایی زندگی رویایی باشه، میسازم دنیایی گرم و تماشایی که پر از زیبایی باشه. باید رفیق آرزوهم باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهم باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه با پس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. دست بذارم روی زان باشم.
بله، بخوایم تو اتفاق بفته، انشالله اتفاقهای خوب برسان بفته دوست دایی عزیز عجمان.
بله، اینجا استدیوی روی موج جوانی، ساعت 5:12 هست با وقت افغانستان.
بله.
خانم ایدری، یک هفته است که از اتفاق گپ میزنیم.
بله.
دوستان ما حتما یادشان هست که بعضی از اتفاقها به دست خود ما هست و این در واقع نکاتی بود که در برنامه‌های قبلی هم تأکید کردیم.
همینطور است که شما میگین، امروز هم از این میگیم که چطور یک اتفاق خوب میتونه اتفاق بفته.
همه ما و شما میخواییم بهترین زندگی رو داشته باشیم خانم ایدری.
بله، دقیقا.
و مدام اتفاقاتی خوب در زندگی بیفته دیگه؟
بعضی از ما احساس میکنیم شرایط دست و پای ما را بسته و بیشتر ما این واقعیت را پذیرفتیم که هرگز از ثروتمندترین مردم جهان نخواهیم شدیم.
ولی این به اون معنا نیست که هر یک ما نمیتونه از چیزی که به او داده شده است نهایت استفاده را بکنه؟
آفرین، معلوم است که اگه فقط آرزوی چیزی را داشته باشیم هیچ وقت به سمتش نمیریم و او به سمت ما نمیاد.
بله.
مثلا اگه آرزوی صلح در افغانستان را داشته باشیم ولی کاری برای صلح انجام ندیم، این فقط یک آرزوست و در حد هم آرزو میمونه.
بله.
اما اگر میخواییم یک معجزه در زندگی ما اتفاق بیفته و زندگی ما از این روی به او روی شود، لازم است که زیادتر تلاش کنیم.
بله، ما یک خلاصه یک خاطره رو بگم.
بله، بفرمایید.
یکی از دوستای ما میگفت که ما هر چی که از خدا میخواییم برای من نمیته، خیلی دعا میکنم، سر بله. نمازیم دعا میکنم، خیلی کسای دیگه هست برای ما دعا میکنه، اما دعای مستجاب نمیشه. بعد اونجا یک دوست دیگه ای بود میگفت که برادر، دعا به این معنا نیست که دیگه تو هر چی از خدا بخوای از این آسمان پرت بده سوی.
بله، دقیقاً.
دعا یعنی خواستن دیگه.
بله.
باید تلاش بکنی. خداوند این زمینه رو برای همه فراهم ساخته.
مسلمه.
حالا هر کی میخواد تلاش بکنه به خواستش میرسه دیگه.
بله. گنج‌های خداوند هم بسیار وسیع هست.
بله.
لطف و رحمتش هم همینطور. انشالله که دعاهای شما هم مستجاب شه و هر چی که میخواین خداوند بهتون بده در کنارش تلاش شما هم. بله، حرف بله. اول را میزنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. مریم عالمی هستم، تو نیراز. چون ما واقعا یک بار زندگی میکنیم، بعد به همی یک دفعه هم که زندگی میکنیم خوش باشن دیگه، انگیزه داشته باشن. پس وظیفه هر کدام از نهادهای تأثیری خصوصا همینه که به جوانان انگیزه بدن، به جوانان رویه بدن، شاد زندگی کنن، برای از اونا بیاموزن، آگاهی بدن که زندگی شاد و خوشی داشته باشن. و هم خانواده و هم نهادها. در قدم اول میتونیم بگیم خانواده، چون ما بیشتر در کنار خانواده خواستن. در قدم دوم نهادها، به خاطر که جوانان بعد از خانواده میان به نهادهای تحصیلی، خصوصا به اینا که هستن، بعد از طریق نهادهای تحصیلی اساتید برای از اینا انگیزه داده شه که اینا بتونن بفهمن مفهوم زندگی رو بفهمن و بعد از این زندگی خوب و شاد داشته باشن.
خب چی کار بکنیم که اتفاقهای خوب در زندگی ما بیفته؟ شما شنیدین که میگن آدم‌های خوب جا میمونن؟
هم شنیدیم هم دیدیم. کسی که میخواد همگی که سوار موتر شدن سوار شوه، ممکن است جا برش نمونه.
راست میگین. یا کسی میگه من آخر غذا میخورم،
میخواستم امیدو بگم
شاید برش غذا نمونه.
دقیقاً. بعضیا هستن میگن که باشم گوشتم آخر میخورم، باز گوشت خلاص شده. مهربانی و خوشرفتاری را دیگران در طول مسیر موفقیت بسیار بر ما مهم هست.
بله. شما در طول مسیرشون در واقع
بله.
مهم میدونن.
بله,
بله,
بله.
این مسئله
شما دوست ندارین به قله برسین و ببینین اونجا تنها هستین.
بدون شک خانم ایدری، اگه در مسیری بالا رفتن به دیگرا کمک کنیم، صعود برای ما و شما خیلی شیرین تر خواهد بود.
دقیقا، اتفاقهای خوب در همه کمک ما به دیگران هست.
دقیقا.
مثل اتفاقهایی که در کمک و همدلی بین مردم میفته و ما با شاد کردن دیگران شادمانی را تجربه
میکنیم. بله.
تشکر. زنده باشین. خدیجه اسدی هستم، یک از کارمندان پانتون دولتی. در نخست که متاسفانه بگم یا خوشبختانه، ما نباید با همین موضوعات خود وقف بدیم. تا جایی که میتونیم ما باید شرایط به نفع خود تغییر بدیم، از خود شروع کنیم، از هموطن خود شروع کنیم. اگر میبینیم کسی یعنی کاری میکنه که وضعیت کشور رو به بحران بره، او رو آگاهانه آگاهی بدیم و از این موضوعات کاملا دور کنیم و تا جایی که میتونیم شرایط ما خود ما باید تغییر بدیم. بکنیم، یعنی کاری بکنیم که روز به روز کشور رو به پیشرفت و ترقی باشه، یک آینده درخشان ما مد نظر بگیریم، تا به که مثلا به مینا به هنجاری ها ناامنیتی ها و شرایطی که به افغانستان فعلا ایجاد شده بسیار یک شرایط خسته کننده شده، باز تمامی اتفاقات ناامنیتی و این ویروس لعنتی که هامات کلا تمام مردم تحت تاثیر قرار داده، نمیفهمن چه کار بکنن، به کدو سمت اینو باید هدایت شن. بنابراین باید ما خود ما شرایط رو تغییر بدیم و دست به دست هم بدیم تا جایی که میتونیم از مفکورا خوب استفاده کنیم، یعنی کاری بکنیم که کشور ما روز به روز رو به ترقی و پیشرفت باشه.
بله، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل. التماس دعا داریم از شما.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
قبول باشه دوستان عزیز و ارجمند، باز هم از شما میخواییم که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. همچنان با برنامه روی موج جوانی لحظات عصرگاهی و شامگاهی را با شما میگذرانیم و در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه هم اتفاق و رخ داد هست و شما این سوال پرسیدیم که دوست دارین در این روزا بهترین اتفاقی که براتان بفته چی هست. این بحث ادامه دارد تا ساعت 6 شب و همینه که همکار خوب من آقای محمدی آمدن داخل استودیو با بخش بعدی برنامه.
هشتگ دور دنیا. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام، وقتتان بخیر، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین و خیلی خیلی سپاس که برنامه روی موج جوانی را برای شنیدن انتخاب کردین. امروز چند تا خبر و دانستنی جالب براتون داریم، امیدواریم که بنده را در این بخش همراهی بفرمایید. اولین خبر جالب ما گرفتن جشن عروسی در فضا هست. بله، یک شرکت شرایطی را فراهم آورده که زوجهای جوان بتوانند مراسم عروسی خودشان را در فضا برگزار کنند. ایده های خلاقانه خب همواره مشتریان خودش را داشته و اگر خلاقیت با دانش ترکیب شود حتما نتیجه خوبی در پی خواهد داشت. این شرکت در حرکت خلاقانه اقدام به طراحی و ساخت بالونی کرده که میتونه سفر افراد را به لبه فضا، یعنی جای بالاتر از جو زمین فراهم کنه. استارتاپ اسپیس پرسپکتیو تصمیم داره با استفاده از این بالون در هر سفر 8 مسافر را از مرکز فضایی کندی سازمان ناسا در سفر 6 ساعته حمل کنه. در طراحی این بالون برای مسافران کابینی تعبیه شده که قرار است با سرعت 19.3 کیلومتر بر ساعت به ارتفاع 48 کیلومتری از سطح زمین حمل شود. در انتهای سفر هم بالون با سرعتی کم کاهش ارتفاع داده و سقوط آرامی را در اقیانوس اطلس خواهد داشت و کابین به دست نیروهای امدادی به سمت خشکی هدایت خواهد شد. و بر اساس اعلام مدیران این شرکت، هزینه اولیه سفر با این بالون حدود 125 هزار دلار است. البته هنوز هزینه نهایی اعلام نشده. باز هم خبری داریم براتون از جشن عروسی. شرط عجیب عروس عربستانی برای حضور مهمانان در جشن عروسیش. یک زوج عربستانی برای مراسم عروسی خود شرط خیلی خیلی خاصی را برای کسایی که دعوت شدن یا مدعوین در کارت دعوت قرار داده. در این عروسی این خانم به جای نقل و برف شادی الکل بر سر دعوت شدگان پاشیده و همه حاضران پیش از ورود به طور کامل ضد عفونی میشن. همچنین در کارت دعوت ارسال شده برای مهمانان تأکید شده در صورت حضور باید حتما آزمایش منفی PCR متعلق به چند روز گذشته به همراه داشته باشند و بدون ارائه او امکان ورود به این جشن عروسی را ندارند. اقدام این عروس باعث کدورت خاطر شماری از مهمانان و عدم حضور آنها در این عروسی شد. زندان‌های کنیا وکیل پرورش میتن. این هم یک چیز عجیب دیگه. در حال حاضر یک مؤسسه بریتانیایی پروژه آموزش حقوقی 50 نفر از زندانیان در زندان‌های کنیا و اوگاندا را در دست اجرا دارد تا این افراد بعد از پایان دوره محکومیت با عنوان معاون یا دستیار حقوقی در جامعه فعالیت کنند. در این برنامه در چارچوب آموزش 1 میلیون نفر از جمعیت این دو کشور با مسائل حقوقی پیاده میشه تا از این به بعد بتونن از اشتباهات قضایی برای خود و دیگران جلوگیری کنن. اکنون شماری از این زندانیان بعد از پایان دوره محکومیت خود موفق به سرگیری زندگی عادی خودشان شدن. خبرها و دانستنی های کوتاه. آیا می دانستید که طولانی ترین پله جهان، پله برقی البته، پله برقی جهان در کجاست؟ در چین هست. این پله برقی 688 متر است که توانایی حمل 7300 مسافر در ساعت را دارد و قادر است سالانه 300 هزار نفر را از روی خودش عبور بده. یازده هزار آینه برای جلوگیری از تقلب در امتحانات. دانشگاه بیلکنت ترکیه 11,000 تا آینه خریده و برای دانشجوهاش فرستاده تا از تقلب در امتحانات آنلاین و اینترنتی در دوران کرونا جلوگیری کنه. این آینه ها که سایز متوسطی دارن در هنگام امتحانات باید پشت هر یک از 11,000 دانشجوی این دانشگاه قرار بگیره تا مطمئن باشن که کسی تقلب نمی کنه. با تازگی فسیلی با قدمت 600 میلیون سال در قطب شمال کشف شده که بسیار شبیه به اسکلت انسان است. ماهیت این فسیل به قدری عجیب است که دانشمندان را کاملا در بهت و حیرت فرو برده و شباهت بسیار بسیار زیادی به انسان دارد. بشنوید از کشتار صدها هزار چینی توسط ژاپنی ها. در 24 دسامبر سال 1937 ارتش امپراتوری ژاپن که برغم مخالفت و اعتراض جامعه ملل کشور چین را مورد حمله قرار داده بود، شهر باستانی 2400 ساله نانچینگ پایتخت وقت کشور را تصرف و 200 تا 350 هزار تن از چینیان ساکن شهر را کشتار کرد که بانو آیریس چانگ شرح این کشتار وحشیانه را در کتابی به زبان انگلیسی تحت عنوان تجاوز نانکینگ آورده که به بسیاری از زبان‌ها از جمله ژاپنی هم ترجمه شده است. این کشتار که از 13 دسامبر آغاز شده بود 40 روز طول کشید. و خانواده جالبی که 6 سال بستری بودند. خانواده چینی که به خاطر بهره‌مندی از غذا و سرویس‌های رایگان یک بیمارستان بیش از 6 سال اونجا بستری بودن، سرانجام با دخالت مقامات کشور راضی شدن از این بیمارستان ترخیص شوند. به نقل از آدیتی سنترال، این خانواده که تمام میانبرهای قانونی برای ماندن در این بیمارستان را بلد بودن، نخستین بار به علت تهوع و لرزش دست و پای فرزندشان به این بیمارستان آمدند و با عنوان همراه 6 سال در این بیمارستان ماندند. تشکر از همراهیتان. مراقب سلامتیتان باشین و برنامه روی موج جوانی را تا پایان دنبال کنین.
از روز ازل میدونم که یار منی جان، دلبر جانان منیه، نور دو چشمان
صدقه ناز بکن دلبرکو، ولا به بلا دلبر بردی.
خدمتتان هستیم با افتخار با برنامه روی موج جوانی.
بله، آهنگی رو شنیدیم با صدای جوان پنشیری مهدی فرخ.
بله بسیار زیبا. آقای مبهد، بله. یک نوشته به دست ما رسیده، جالب است اگه میشه شما او را بخونین برای شما.
سر دو چشم چرا نه.
بله
بله، در این نوشته اومده اتفاقهای خوب پشت سر هم از راه میرسن، قبول دارین؟ برای من که اینطور بوده. بعد اضافه میکنه که در دوره تولید محتوا شرکت کردم و خیلی چیزا یاد میگیرم. یاد گرفتن برای ما مثل نوشیدن آب از یک چشمه زلال است.
آفرین.
وقتی مطلبی رو نوشته میکنم که با کمی ویرایش قابلیت نشر پیدا میکنه، در پست خود جای نمیشم. هنوز یک ماه نشده، اولین پیشنهاد کاری را از طرف یکی از دوستایم که مدیر یک مجموعه مدیریت ذهن و درمانگر چاقیست دریافت کردم. با این پیشنهاد عجیب احساس اعتماد به نفس پیدا کردم. بعد خانم ایدری میگه که خوشیم از این بابت خلاص نشده بود که خبر شدم ماستری کامیاب شدم.
به به، پشت سر هم دیگه.
بله بله، پیش از این 5 دفعه دیگه هم در امتحان ماستری شرکت کرده بودم ولی کامیاب نشده بودم و از این که میتونم درس بخونم بسیار خوش هستم.
چقدر خوب.
بعد میگه کی باور میکنه من همون آدم افسرده و ناراض از زندگی پارسال هستم. خودم تصمیم گرفتم که اتفاقهای خوب در زندگیم بفته. یک ماه پیش آدم افسرده و ناراضی بودم با کل زمان بیهوده که هدر میدادم. ایم
بله بسیار خوب، چقدر خوب و چقدر انگیزه داد به ماها که خود ما بریم دنبال اتفاقهای خوب بر زندگی.
میگه برای ما مفسرده هستیم
خدا نکنه که افسرده باشیم، ولی خب در زندگی همه انسان ها فراز و نشیب هست، اتفاقهای بد هست، اتفاقهای خوب
هست، درصدش پایین است.
بله انشالله که اتفاقهای خوب زندگی همه ما و شما خیلی خیلی بیشتر از اتفاقهای بد باشه
انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و بخیری دارم بر تمام شما مخاطبین عزیز. ثابت عمر هستم، محصل در پانتون کابل رشته ادبیات. ما شاید بدترین، فاشتر بگویم خوبتر است، ما شاید بدترین، وخیمترین و همچنان بیننده در نابترین اوزاد کشور هستیم. کل ما شما شاید ایالت هستیم که حتی قابل توصیف و شمارش هم نیست که چه نوع اتفاقاتی را ما شاهد بودیم، چندین نوع اتفاقاتی را ما بیننده بودیم، چه از لحاظ امنیتی باشه، چه از لحاظ زندگی اجتماعی باشه، اما از هر لحاظ ما در بود مشکل خود داریم. کشور ما در تمام عرصه های بشری، در تمام عرصه ها، نه ای که بود اقتصادی باشه یا تحصیلی و تعلیمی باشه، پس فلحاظ به هیچ صورت ما نمیتونیم که خوشبین فیصدی کمی از همچی اقالت باشیم. نه تنها شخص خودم که هیچ فردی از جامعه نمیخوای همچی اقالت را و خوشبینش هم نیست، بخصوص قشر جوان ما شما که آسیب پذیر اصلی اقالت ما قشر جوان هستیم.
تشکر از این دوست جوان ما، نکات خوبی را اشاره کردن. خانم ایدری،
بله.
با تمام فجایع و مشکلاتی که شیوع کرونا با همراه داشتن،
بله.
زندگی ها را فلج کرده و اقتصاد همه کشورها را به چالش کشیده، اما انصافاً اتفاقهای خوش را هم به ویژه برای محیط زیست داشته.
دقیقاً همونطور است. من مطالعه میکردم آقای موحد،
آیا
خواندم یک جایی که یکی از مهمترین اتفاقهای خوبی که به خاطر کرونا و البته قرنطینه کرونایی پیش آمدی بود،
خب.
که سواحل دریاها تانستن و میتونن یک نفس راحت بکشن. دقیقاً بیروبار نبودن ساحل ها باعث شد که جانورانی که در ساحل زندگی میکنن مثل خرچنگ ها و بعضی از سخت پوسان و نمتنان خرد و کلان بتونن یک فرصتی بر زاد و ولد و ترمیم جمعیتی خود پیدا کنن.
واقعا یکی دیگه از اتفاقهای خوب محیط زیستی کم شدن آلودگی هوا در کشورها بود دیگه.
بله بله,
بله. 1,400,000,000 هندی ما و شما میبینیم که باعث بله. شد بعد از 30 سال قله کوههای هیمالیا از فاصله 200 کیلومتری را ببینن.
ببینن، بسیار هم عالی. دیگه ای که بعد از اینکه 10 سال دانشمندان برای جفتگیری یک جفت پاندا ناکام مانده بودند، تلاشایشون بی نتیجه مانده بود، شرایط قرنطینه و سکوت ممتد حاکم بر باغ وحش در هنگ کنگ باعث شد که دست آخر دو قلاده خرس پاندا با هم دیگه جفتگیری کردن و امیدها برای نجات ای ایوان و نسلش که در حال انقراض بود مجددا افزایش یافت.
البته که خیلی از خبرهای دیگه هم هست. این نکاتی بود که به هر حال ما اشاره کردیم.
به نام خدا، من خسید بهش هستم از کابل. یکی افغانستان هنوز نتانسته به خود سرسامان بده، یکی هنوز اتفاقات ناگوار در افغانستان رخ میده. دلیلش هست که ما از لحاظ جغرافیایی در یک جایگاه بسیار خطرناک قرار داریم. افغانستان به نحوی یک چهار راه برای قدرت‌های سیاسی هست. یک مشکل بحث دیگه ایست که همسایه های ما هنوز به این باور نرسیدن که یک افغانستان مرفه و باثبات میتونه که به اونا کمک کنه. اونا حدس میزنن که اگر افغانستان وضعیتش بدتر باشه، اگر افغانستان به نحوی شهروندایش درگیر جنگ باشن، به فایدهشان هست. که البته یک تصور اشتباه هست. متاسفانه تا زمانی که این باورهای همسایه ها، منطقه و جهان در مورد افغانستان تغییر نکنه، وضعیت کنونی هم قابل تغییر نیست. البته در این بحث یکی از مسائلی که معمولا مطرح همیشه است که سیاسیون هم ضعف بزرگ دارن. در افغانستان هر چه سیاسیون هست، اولین چیزی که برشان مهم هست منافع شخصی هست و اونا منافع ملی را و منافع اولیای کشور را نادیده میگیرن. در برخ از مواقع تسامی میره میگیرن که بیشتر از روی احساسات میباشه. اونا در مواقعی که منافع ملی و منافع شخصیشان مطرح میشه، همیشه ترجیح به منافع شخصی میدن. این موارد است که سبب میشه بالاخره اتفاقات ناگوار ادامه پیدا کنه. یکی از بحث‌های دیگه هم است که هیچگاه کار و اهل کار سپرده نمیشه. ما نتوانستیم فساد را از بین ببریم، ما نتوانستیم حقوق بشری را به ویژه حقوق زنان را تامین کنیم. متاسفانه حتی ما برداشتای ما از دین کم افراطی هست و این سبب میشه که ما در میان جامعه به گروه های مختلف تقسیم شویم. یکی در پی سرکوبی دیگه برای سبب شوه که جنگ ادامه پیدا کنه. ما امید داریم که یک روز همه مشکلات حل شوه و افغانستان هم بتونه شاهد یک سلسله از رویدادهای خوش و بسد بخش باشد.
خانم ایدری، ما و شما باز هم گپ‌هایی داریم در رابطه با اتفاق و رخ داد و ظاهراً صحبت‌های دوستان ما هم هنوز هست که خواهیم شنید. اما فعلا اگه شما موافق باشین بریم بخش جوانگشت تقدیم بکنیم. حتما. در واقع موتر جوانگشت یکی دو روزی هست که در نیمروز همون جای ساد است و خبر آمریت این ولایت گرفته. آقای حمیدالله بلوچ مسئول جوانان نیمروز هست و امروز، البته دیروز بخش اول صحبت‌هایش رو شنیدیم، بخش دوم صحبتش به امروز قول دادیم که راجع به مشکلات در واقع دلایل و علل بیکاری جوانها صحبت میکنه. درست. و همچنان از ترمیم آبدات تاریخی، چون نیمروز یک ولایت بسیار تاریخی هست.
از ولایت باستانی افغانستان هست و امیدوار هستیم که موفق باشن این دوستای ما در کارشان و در تصمیمی که گرفتن.
بله، میریم جوانگشت تقدیمتان میکنم.
سرعت، دقت، حرکت، شروع بخواه.
جوانگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، خدمت شما و همکاران تکنیکی شما. حمیدالله بلوچ هستم، باشنده ولایت نیمروز و مسئول جوانان این ولایت. در خصوص اشتغال زعی و کاریابی، یکی در کل کشور افغانستان مردم از بیکاری رنج میبرند و اکثر ولایات شامل موضوع هستند و یکی از اونها ولایت نیمروز هست. طبعا در مشکلاتی که تا 40 سال در افغانستان وجود داشته یا 14 در افغانستان وجود داشته بیکاری به وجود می آید. اخیرا بسیار تاثیرگذار بوده و بسیار انکشاف پیدا کرده افغانستان از هر نظر، ما میتونیم که از نظر انکشافی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی و از تمام خصوص اگر ما بیایم نظر بندازیم انکشافات و پیشرفت‌های داشته، اما باز هم ما می‌بینیم که در کشور افغانستان جنگ و بدبختی جریان داره. مردم از هر گوشه و کنار کشور به ولایت دیگر مهاجر میشه که ولایت نیمروز گانو ولایتی است که از ولایت مختلف در اینجا زندگی میکنند و مراجعه میکنند در اینجا و مهاجر میشوند در اینجا. این سبب شده که کاروبار در خود ولایت نیمروز کاهش پیدا بکنه چون نفوسش زیاد شده در این راستا. کسای زیادی هم هست که از این طریق دوباره به وطن خود برمیگردن به امید از اینکه موضوعات صلح پیش رو هست و صلح بکنن، و کسایی هست که از اینجا به طرف ایران مهاجر میشن به صورت غیر قانونی که متاسفانه این موضوع بسیار رنجاور است که ما میبینیم که هموطنان ما تعداد زیادی از اینا کشته میشه و تعداد زیادی از اینا به اعتیاد رو میاره، از جبر روزگار مجبور هستن و میبینیم که دوباره کشور افغانستان با این پدیده شوم برمیگرده متاسفانه. و این موضوع کلش از همین بیکاری هست که بخاطر به دست آوردن یک لقمه نان اینا مجبور میشه که مهاجر میشوند. به هر صورت کار و بار به صورت عموم پر ولایت کمتر شده، کم هست و ما امیدوار هستیم که صلح که پیش رو داریم انشاءالله صلح واقعی باشه و یک صلح اما جانبه باشه و مردم ما به ولایت خود، به خود کشور خود در اینجا روی کار باشن و کار بکنن و مصروف باشن در اینجا. طور که به شما معلوم هست، شما هم تاریخ سیستان را مطالعه کرده باشید، قلعه چگینی یکی از قلعه‌های تاریخی ولایت نیمروز هست که نه تنها یک قلعه است بلکه قلعه‌های مختلفی است که به همین نقش و نگار را دارن که خودش چگینی یک کلمه بلوچی هست به معنای نقش و نگار هست، چگیندار یا چگینی یا نقش و نگار دار ما حمیده. یک منطقه است قلعه زیادی داره که تمامشان همین نقش و نگار داره و عموما منطقه چگینی یاد میشه و ازو امو قلعه چگینی را تحت ترمیم و مرمت کاری قرار دادن که کارش انشاءالله رو به ختم هست. و در قسمت ازی که جوانا چقدر نقش داره به شما بهتر معلوم است که هر ارگان و هر اداره از خود لایحه وظایف خاصی داره و هر بخش لایحه وظایف خود داره و این مربوط بخش فرهنگی میشه و جوانان در این راستا صرف در بخش آگهی‌دهی کار کرده، در بخش نگهداری امنیت و کسایی که امنیت از زیر نگاه داره کلشان قشر جوان هست. و یکی خود اداره ما در راستا چه کار کرده، یکی از همکارای ما است. بخش و بخش ما مربوط یک اداره میشه، بخش فرهنگ و بخش جوان مربوط یک اداره میشه و همیشه ما همکار بوده و همکار هستیم در قسمت مشوره دهی و در قسمت نگهداری، در قسمت حفظ آثار تاریخی و باستانی خود، در قسمت نه تنها قلعه چگینی، در قسمت آگاهی دهی های قلعه مختلف و آثار تاریخی مختلف با جوان ها. این کار ما بوده و اداره ما این کار را انجام داده و انشاءالله در آینده هم انجام خواهد داد.
تشکر میکنیم از جناب حمیدالله بلوچ، آمریت جوانان نیمروز. این خانم ایداری امروز یک واژه نو هم یاد گرفتیم.
بله.
چگینی.
بله.
به معنای نقش و نگار گفتیم.
بله بله به بله. معنای نقش و نگار.
به زبان بلوچی میشه. بله. چگینی.
بسیار هم زیبا. خب یک چیز نکته جدید هم از این صحبت‌های آقای بلوچ یاد گرفتیم. بله.
تشکر از ایشان و تشکر از شما دوستان جوان که با ما همچنان بر روی موج جوانی هستین.
شروع کردم به خواندن یک کتاب خوب. این اتفاق شاید سرآغاز اتفاقهای خوب دیگر در زندگیم باشد.
اول نشناختمش، لحنش گرم و صمیمی بود. خود که معرفی کرد یادم آمد هم سنتی دوران مکتب است. چقدر تغییر کرده بود. حالی چند سالی است که با هم کار میکنیم. اتفاق دیدن دوباره او زندگی دوباره بود برای من.
بعضی از اتفاقها شاید خیلی بد باشن، اما میتونن زمینه های اتفاقهای خوب را فراهم کنن.
چند سر چوب خرید و برد برای خانه همسایه. وقتی اونا چری خود را روشن کردن، کودکشان دست خود به چری نزدیک کرد تا گرم شود و ای قشنگترین اتفاق بود برای من در اون لحظه.
از بعضی از اتفاقها گریزی نیست، می افتن بخواهی یا نخواهی، اما اگه همیشه آمادگی ذهنی داشته باشی می تانه تو را در مدیریت اتفاقهای زندگی تیاری کنه.
باز هم از شما دوستان جوان می شنویم.
خدا محمد شفیق هستم، دولتی تخلص میکنم، باشنده ولایت یرات. در این روزا دوست داریم اتفاق به جامعه بفته که مثال یکی از اتفاقایی که خوش داریم به روزا شاهد از باشیم صلح هست، که صلح بیایه و جامعه آرام شوه، علم پیشرفت بکنه، سطح علم بلند بره. سطح بیسوادی کشور ما تقریبا 80% از این مردم بیسواد تشکیل میده. جوانای ما میگی روز شاهد هزاران جوان هستیم که شهید میشه، چی به حمله انتحاری گرفته تا به جنگ رو در رو که با طالبان و گروه های حراس افکن دارن. خلاصه دیگه خوش داریم که صلح بیایه و تا صلح نباشه ما هیچ اتفاقی هم ممکن نیست که بفتکه که اگه اتفاق خوش آیند باشه.
سلام، وقتتان بخیر، آرزو دارم که خوب باشین. دیدا مفلی هستم، یکی از شهروندای شهر کابل. ما جز خدا هیچ کسی را نداریم که کمک بخوایم. ای که مثلا سازمان ملل میگن و نهادهای بین المللی میگن که حقوق بشر میگن، متاسفانه کلش فقط یک حرف است و هیچ کس مردم ما را نمیبینن، کشور ما را نمیبینن، فقط کل از اینا یک نام هستن. هیچ کس به فکر بشر، به فکر حقوق بشر نیستن. اینا کلشون فقط به فکر خودشون، به فکر منافع کشورهای خود هستن. یک نام است فقط، بس، هیچ چیز نیست دیگه. تشکر از شما همچنان.
به نظر من اول روی ازی باید بگویم که ما هیچگاه زعیم خود را یا رهبر خود را یا رئیس جمهور خود را توسط آرای مردم و نظر به خواست مردم تعیین نشده. هیچگاه ما شایدی همچی یک کار نبود. اگر همچی یک کار صورت بگیرم، ما متعقل هستم که انشاءالله با کمک یاری خدا ما میتونیم که شاید تحول و تغییر بسیاری در راستای زیادی باشیم. اما بدبختانه که کشور ما یک کشوری است که رئیس جمهور یا زعیم کشور توسط انتخاب مردم یا نظر به خواست مردم تعیین نشده. همین است که مردم هم نظر به